بچه ها محتاطانه دست یکدیگر را می گرفتند و با دهان باز حیرت زده به تماشای هنرمند گرسنگی می ایستادند که رنگ پریده با تریکوی مشکی و دنده های بیرون زده بی نیاز به صندلی روی توده کاه می نشست. مؤدبانه سری می جنباند، به زحمت لبخندی به لب می آورد و به پرسش ها پاسخ می داد. گاهی هم بازوی خود را از میان میله های قفس بیرون می آورد تا مردم با دست زدن به آن دقیقا احساس کنند که او تا چه اندازه نحیف و لاغر است. چهاردهم پادکست سه‌نقطه است. من دنا فرهنگ هستم و توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف براتون میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت هنرمند گرسنگی نوشته فرانس کافکاه. داستان هنرمند گرسنگی آخرین داستانی که کافکا نوشته در سال 1922، دو سال قبل از مرگش، وقتی که سل داشته و توی آسایشگاه بوده و وضعیت گلو و حلقش انقدر خراب بوده که نمیتونسته غذا بخوره. توی اوج این درد و گرسنگی خودش نشسته و داستانی نوشته درباره هنرمندی که هنرش غذا نخوردنه و میتونه به مدت نامحدودی هیچی نخوره و طوریش نشه و این گرسنگی کشیدنش رو به نمایش میذاره و از توش پول در میاره. توی این چند خطی که اول خوندم تصویر این هنرمند رو دیدیم، یه آدم خیلی خیلی لاغر در حد اسکلت که دنده هاش بیرون زده، با یه لباس تریکوی رکابی شبیه دو بنده کشتیگیرا یا بند بازای سیرک توی قفس نشسته. بچه ها دورش جمع شدن و نگاش میکنن، اونم بازوش رو بیرون میاره تا بهش دست بزنن و ببینن چقدر استخونی و لاغره. کافکا چاپ شدن این داستان رو ندید، همونطور که چاپ بیشتر کتابای مهم دیگرش رو مثل محاکمه و آمریکا ندید. و وقتی که توی 40 سالگی مرد، با اینکه چند تایی از کتاباش از جمله معروف‌ترین کتابش مسخ چاپ شده بود، اما استقبال چندانی ازشون نشده بود و چندان کسی به عنوان نویسنده نمی‌شناختش. بیشتر عمر کوتاهش رو ساعت‌های طولانی به عنوان وکیل توی شرکت‌های بیمه کار کرده بود و در کنار نامه‌نگاری‌های بی‌فایده و کارهای اداری بی‌معنی، چندین تا کتاب تموم شده و نشده و یه عالمه نوشته‌های پراکنده و نامه هم نوشته بود که به نظر خودش اصلا ارزش ادبی نداشتن. برای همین به تنها دوست صمیمیش وصیت کرد که همه دست‌نوشته‌هاش رو بعد از مرگش بسوزونه. اما همین که ما الان هممون کافکا رو میشناسیم نشون میده که دوستش آدم حرف شنو و وفاداری نبود و به وصیت کافکا عمل نکرد. کمتر از 20 سال بعد از مرگ کافکا، موقع جنگ جهانی دوم، هر کی از اعضای خانواده کافکا باقی مونده بود و نازی‌ها به اردوگاه کار اجباری بردن، چون اونا از یهودیای مقیم پراگ بودن. اما تا اون موقع کافکا یکی از معروف‌ترین نویسنده‌های آلمانی زبان دنیا شده بود و حتی کلمه جدیدی به اسمش سکه خورده بود، کلمه کافکاسک یا به فارسی کافکایی. این کلمه کافکایی برای توضیح دادن موقعیت‌های کابوس مانند و تاریکیه که آدم انگار توشون گیر میفته و نمیتونه ازش در بیاد. توی خیلی داستانای کافکا آدما در مقابل یه نظام اداری بی‌معنی گیر میکنن، مثلا مثل یه محاکمه بی‌دلیل و بی‌سر و ته، و توی یه دور باطل تکراری میفتن که نمیتونن ازش بیرون بیان. با این کلمه کافکایی که به دایره لغت ما اضافه شد، در واقع کافکا صاحب یه قسمتی از احساسات تاریک ما شده که قبلا براشون اسمی نداشتیم. داستانه کافکا معمولا تمثیلی هن و کافکا حرفش رو هیچ وقت مستقیم نمیزنه. فضا و موقعیت های داستاناش پیش بافتاده به نظر میان، اما یواش یواش سورئال و فراتر از واقعیت میشن و اتفاقای غیر معمولی توشون میفته. معروف‌ترین نمونه شناخته شده همچین فضایی و اتفاقی که توش میفته داستان مسخه، که یه آدم معمولی صبح از خواب پا میشه و تبدیل به یه حشره تمام عیار شده، یه چیزی شبیه یه سوسک خیلی گنده، و کل داستان کتاب درباره برخورد خانواده با این حشره و آخر عاقبت این حشره توی اون خانواده است. داستان هنرمند گرسنگی هم که امروز می‌خوایم بخونیمش، هم فضاش خاصه هم قصه‌اش. به نظر میاد که داستان درباره یه نمایش هنریه، اما این نمایش خیلی رقت انگیزه، نمایش گرسنگی کشیدن یه نفره. من این داستان رو با ترجمه علی اصغر حدادی می‌خونم که مستقیم از آلمانی ترجمه شده. یکی از مشخصه‌های سبک نوشتن و نثر کافکا جمله طولانی با چند تا فعل و یه عالمه ویرگوله. برای همین با اینکه ترجمه داستان واقعا شسته رفته است، اما خوندنش آسون نیست و ممکنه یکم گوش کردن و دنبال کردن داستان سخت باشه. برای همین لطفاً کمی دقت کنین. اصل داستان همونطور که اول گفتم ساده است. یه نفر خودشو تا سرحد مرگ گرسنگی میده و این کارشو به شکل هنر ارائه میده. پس بیشتر به فضای داستان توجه کنید و به عناصر کافکایی و متفاوت داستان. هنرمند گرسنگی. در دهه‌های اخیر علاقه مردم به تماشای هنرمندهای گرسنگی به شدت رو به کاهش گذاشته است. پیشترها برگزاری هرچه باشکوه‌تر این قبیل برنامه‌ها با مدیریت فردی امری بسیار سودآور بود. ولی امروز اجرای چنین برنامه‌هایی به کلی ناممکن می‌نماید. زمان دگرگون شده است. آن وقت‌ها نمایش هنرمند گرسنگی تمام شهر را به خود مشغول می‌کرد. هر روز که از آن نمایش می‌گذشت، شور و شوق مردم بیشتر می‌شد. هر کس دوست داشت دست کم روزی یک بار به تماشای هنرمند گرسنگی بیاید. چند روزی که می‌گذشت، کسانی خواهان جای دائمی می‌شدند و روزهای متمادی جلوی میله‌های آن قفس کوچک می‌نشستند. شب‌ها هم برنامه دایر بود و برای تاثیرگذاری بیشتر صحنه را با نور مشعل روشن می‌کردند. روزهایی که هوا خوب بود، قفس را به هوای آزاد می‌آوردند و به این ترتیب امکان نشان دادن هنرمند گرسنگی به بچه‌ها فراهم می‌شد. برخلاف بزرگترها که چه بسا به پیروی از گرایش باب روز و تنها به عنوان یک تفریح ساده به دیدن هنرمند گرسنگی می آمدند، بچه ها محتاطانه دست یکدیگر را می گرفتند و با دهان باز حیرت زده به تماشای هنرمند گرسنگی می ایستادند که رنگ پریده با تلیکوی مشکی و دنده های بیرون زده بی نیاز به صندلی روی توده کاه می نشست. مؤدبانه سری می جنباند، به زحمت لبخندی به لب می آورد و به پرسش ها پاسخ می داد. گاهی هم بازوی خود را از میان میله های قفس بیرون می آورد تا مردم با دست زدن به آن دقیقا احساس کنند که او تا چند اندازه نحیف و لاغر است. سپس دوباره در خود فرو می رفت و به مردم، حتی به تیک تاک ساعتی که تنها وسیله موجود در قفس به حساب می آمد و وجودش برای او آن همه اهمیت داشت، کمترین اعتنایی نمی کرد. بلکه با چشم‌های نیمه بسته فقط به پیش روی خود خیره می‌شد و گاهی لیوان کوچک خود را برمی‌داشت و با آب آن لب‌های خود را تر می‌کرد. فزون بر تماشاگرانی که پیوسته جای خود را به دیگران می‌دادند، نگهبانان ثابتی هم بودند که از سوی خود تماشاگران انتخاب می‌شدند. عجیب این که معمولاً این نگهبانان به شغل قصابی اشتغال داشتند و مأموریتشان این بود که در گروه‌های 3 نفره هنرمند را روز و شب زیر نظر بگیرند تا او احیاناً پنهانی چیزی نخورد. البته نظارت این اشخاص کاملاً جنبه تشریفاتی داشت و برای اطمینان خاطر توده مردم صورت می‌گرفت، وگرنه کسانی که با چند و چون کار آشنا بودند خوب می‌دانستند که هنرمند گرسنگی در زمان گرسنگی هرگز تحت هیچ شرایطی، حتی اگر پای اجبار به میان می آمد، حاضر نبود ذره خوراکی به دهان بگذارد. وجدان حرفه‌ای به او چنین اجازه‌ای نمی داد. البته هر نگهبانی استعداد درک این مطلب را نداشت. بودند نگهبانان شبانه‌ای که در کار خود سهل‌انگاری می کردند. عمدن در گوشه‌ای دور از قفس دور هم می نشستند و سرگرم ورق بازی می شدند تا به گمان خود هنرمند گرسنگی فرصتی به دست بیاورد که از ذخیره پنهان خود چیزی بردارد و لقمه‌ای به دهان بگذارد. برای هنرمند گرسنگی چیزی زجرآورتر از این نگهبانان نبود. وجود چنین نگهبانانی او را آزار می داد و تحمل گرسنگی را بر او واقعا دشوار می کرد. گاهی بر ضعف خود چیره می شد و در طول نگهبانی چنین گروه هایی تا می توانست آواز می خواند که به آنها بفهماند سوء ظن نشان به او تا چند اندازه بی پایه و اساس است. ولی تلاش او بی فایده بود. نگهبانان شگفت زده با خود می گفتند چه مهارتی دارد که می تواند در حین آواز خواندن غذا هم بخورد. نگهبانانی که چسبیده به میله های قفس می نشستند به نور کم فروغ سالن رضایت نمی دادند، بلکه نور چراغ قوه هایی را که مدیر برنامه در اختیارشان می گذاشت روی او می انداختند بیشتر خوشایند او بودند. نور شدید ناراحتش نمی کرد، چون در هر حال خواب به چشمش نمی آمد و چرت زدن هم برایش همیشه در هر نوری، هر ساعتی، حتی در سالن انباشته از تماشاگر و پر از قیل و قال مقدور بود. از این رو آماده بود در کنار چنین نگهبانانی تمام شب بیدار بماند، با آنها شوخی کند برایشان از زندگی و سیر و سفرهای دائمی خود بگوید، قصه های آنها را بشنود تا به خواب نروند و او خود بتواند لحظه به لحظه به آنها ثابت کند که خوراکی در درون قفس وجود ندارد و به راستی هیچ یک از آنها قادر نیست همانند او گرسنگی را تحمل کند. سپس اوج خوشیش وقتی بود که صبح می شد و به حساب او صبحانه بسیار مفصلی برای نگهبانان می چیدند و آنها پس از یک شب بیخوابی خسته کننده با اشتهای مردانی تندرست به میز صبحانه هجوم می آوردند. البته بودند کسانی که به این صبحانه هم به چشم ابزاری ناپسند برای تحت تأثیر قرار دادن نگهبانان نگاه می کردند. ولی این برخوردی اغراق‌آمیز بود و اگر از این افراد می پرسیدی آیا حاضرند برای آنکه کار بی هیچ شیل پیلهی انجام شود بدون چشم داشته صبحانه شبها نگهبانی بدهند، راهشان را کج می کردند و می رفتند ولی از بدگمانی خود دست بر نمی داشتند. به واقع این گونه برخوردهای آمیخته به بدگمانی جزئی جدایی ناپذیر از نمایش گرسنگی به حساب می آمد. هیچ کس قادر نبود در تمام مدت شبانه روز پیوسته کنار هنرمند گرسنگی بماند و او را زیر نظر بگیرد. بنابراین کسی نمیتوانست با تکیه بر دیده‌های خود یقین حاصل کند که گرسنگی بی وقفه و بی خدشه تحمل شده است. فقط شخص هنرمند گرسنگی میتوانست چنین یقینی داشته باشد. فقط او میتوانست در عین حال در مقام تماشاگر از بی خدشه بودن گرسنگی خود کاملا احساس رضایت کند. ولی خود او هم به دلیلی دیگر هرگز احساس رضایت نمی کرد. چه بسا برخلاف تصور کسانی که تا به دیدن ظاهر نحیف او را نداشتند و به همین دلیل با ابراز تأسف به دیدن نمایش او نمی آمدند، احساس نارضایتی از خود او را تا این اندازه لاغر و نحیف کرده بود و نه تحمل گرسنگی. به واقع جز خود او هیچ کس، حتی آنهایی که با چند و چون کار آشنا بودند، نمی دانستند برای او تحمل گرسنگی تا چه حد آسان بود. تحمل گرسنگی در نظر او آسان ترین کار دنیا به حساب می آمد. او خود این نکته را کتمان نمی کرد ولی مردم گفتش را باور نمی کردند و در بهترین حالت آن را به حساب تواضع او می گذاشتند. ولی بیشتر مردم گمان می کردند او اهل تبلیغات است یا حتی برخی او را آدم متقلبی به حساب می آوردند که گرسنگی را آسان تحمل می کرد، زیرا خوب می دانست چگونه باید آن را بر خود آسان کند و وقاحت را به جایی رسانده بود که با زبان بی زبانی به عمل خود اعتراف هم می کرد. هنرمند گرسنگی ناچار بود این همه را بر خود هموار کند و به مرور زمان به شنیدن چنین سخنانی عادت کرده بود. با این همه عدم رضایت از خود مدام درونش را می خورد. از این رو تا کنون هرگز در پایان دوره گرسنگی داوطلبانه از قفس بیرون نیامده بود. این نکته بود که جاداش همگان تصدیق کنند. مدیر برنامه حد اکثر زمان گرسنگی را 40 روز تعیین کرده بود و هرگز حتی در شهرهای بزرگ اجازه نمی داد برنامه بیش از این طول بکشد و البته برای این تصمیم خود دلیل قانع کننده ای داشت. تجربه نشان داده بود که با تبلیغات روز افسون علاقه مردم حدود 40 روز سیر سعودی طی می کرد، ولی بعد از این مدت شور و حرارت تماشاگران فروکش می کرد و رغبت آنان به طور محسوس رو به کاهش می گذاشت. البته میان شهرها و کشورهای مختلف تفاوت‌های کوچکی وجود داشت، ولی بنابر قاعده کلی 40 روز حداکثر زمان مفید به حساب می‌آمد. بنابراین روز 40 در قفس را که با حلقه‌های گل تزیین کرده بودند باز می‌کردند. آمفی‌تئاتر پر از تماشاگران پرشور می‌شد. ارکستر نظامی موسیقی اجرا می‌کرد. دو پزشک به درون قفس می‌رفتند و هنرمند را معاینه می‌کردند. نتیجه معاینات از طریق بلندگو در سالن پخش می‌شد. سرانجام دو تن از خانم‌های جوان خوشحال از اینکه قرعه به نام آنها خورده بود پیش می‌آمدند تا هنرمند گرسنگی را از پله‌های قفس به پایین هدایت کنند و به کنار میز کوچکی ببرند که روی آن غذایی دقیقاً مناسب حال فردی بیمار چیده شده بود. ولی در این لحظات هنرمند گرسنگی تن به رفتن نمی‌داد. هر چند هر بار آماده بود با زبان استخوانی خود را با خوشرویی در دست‌های حاضر به خدمت خانم‌هایی بگذارد که به سوی او خم می‌شدند، ولی موقع بلند شدن مقاومت می‌کرد. چرا می‌بایست درست حالا در روز 40 دست می‌کشید؟ مگر نه آنکه او می‌توانست مدت‌های نامحدود همچنان ادامه بدهد؟ پس چرا می‌بایست درست حالا که تازه گرم شده بود یا به عبارتی هنوز درست و حسابی گرم نشده بود دست از کار می‌کشید؟ چرا می‌خواستند او را از افتخار ادامه دادن به گرسنگی محروم کنند و مانع از آن شوند که نه فقط عنوان بزرگترین هنرمند گرسنگی همه عصر را به دست بیاورد، عنوانی که احتمالاً هم اکنون به دست آورده بود، بلکه حتی روی دست خود بلند شود و کاری کند که در تخیل کسی نگنجد؟ راستی که احساس میکرد تواناییش در تحمل گرسنگی حد و مرزی ندارد. پس چرا این جمعیتی که تظاهر به ستایش او میکرد چنین فرصتی را در اختیارش نمیگذاشت؟ حال که او میتوانست همچنان گرسنگی را تحمل کند، چرا آنها تا این اندازه بی تحمل بودند؟ در ضمن خسته هم بود، راحت روی توده کاه نشسته بود و حالا قرار بود دست و پای خود را جمع کند، بلند شود و سراغ غذایی برود که تصورش هم او را به حال تعو میانداخت. ولی تنها به خاطر آن دو خانم به سختی به خود فشار می آورد که دلاشوبش بالا نگیرد. در این حال سر بلند می کرد، به چشم های آن دو خانم به ظاهر با محبت ولی به واقع بی رحم چشم می دوخت و سر خود را که بر گردن نحیفش بیش از حد سنگینی می کرد به نشان نفی تکان می داد. سرانجام هر بار همان می شد که باید می شد. مدیر برنامه پیش می آمد. بی آنکه کلامی به زبان بیاورد، هیاهوی ارکستر نمیگذاشت صدا به صدا برسد. دست خود را بالای سر او طوری به هوا بلند میکرد که گویی از آسمان میخواست به مخلوق خود که آنجا روی توده کاه نشسته بود، به آن موجود بی نوا و از جان گذشته، به هنرمند گرسنگی، البته به معنای کاملا متفاوت، نگاهی بیاندازد. سپس در حالی که با احتیاطی اغراق‌آمیز وانمود می‌کرد که با موجودی شکننده سر و کار دارد، با دو دست کمر نحیف او را می‌گرفت، پنهان از چشم تماشاگران کمی تکانش می‌داد، طوری که پاها و بالا تنش بی اراده او به این سو آن سو تاب می‌خورد. بعد او را به دست دو خانمی می‌سپرد که در این میان از وحشت مثل مرده رنگ به چهره نداشتند. در این لحظه هنرمند گرسنگی دست از مقاومت می‌کشید. سرش چنان روی سینه قرار می گرفت که گمان می کردی به زیر غلطیده و به گونه ای نامعلوم در آن نقطه آرام گرفته است. پیکرش پوک شده بود. به حکم غریزه بقای نفس پاها را در ناحیه زانو به هم می فشرد و چنان به زمین می کشید که گویی زمین واقعی را زیر پای خود نمی یابد و به دنبال آن می گردد. در این حال سنگینی هیکل نحیفش تماما روی یکی از آن دو خانم می افتاد و آن خانم با نگاهی درمانده نفس نفس زنان در جستجوی کمک به این سو آن سو چشم می گرداند. راستی که او این وظیفه افتخاری را طور دیگری در نظر گرفته بود. سپس برای آنکه دست کم چهرهش با چهره هنرمند گرسنگی تماس پیدا نکند، گردن خود را تا جایی که امکان داشت به سوی دیگر متمایل می کرد. ولی از آنجا که موفقیتی به دست نمی آورد و رفیق خوش اقبال ترش هم خیال کمک کردن نداشت و فقط به این بسنده می کرد که با تنی لرزان دست هنرمند گرسنگی را، آن دست لاغر و استخوانی را روی دست خود به پیش ببرد، در میان خنده شادمانه تماشاگران گریه سر می داد و سرانجام یکی از پیش خدمتهای آماده به خدمت ناچار می شد پا پیش بگذارد و وظیفه او را به عهده بگیرد. سپس نوبت به قضا می رسید. در حالی که هنرمند گرسنگی خسته و بیرمق میان خواب و بیداری به سر می برد، مدیر برنامه کمی غذا در دهان او می گذاشت و در ضمن برای آن که مردم به حال و روز او پی نبرند، مطالب خنده‌دار تعریف می کرد. بعد هم مدعی می شد هنرمند گرسنگی آهسته رو به او گفته است که گیلاس خود را به سلامتی تماشاگران می نوشد. ارکستر هم با نواختن چند ضرب پرهیاهو بر گفته او صحه می گذاشت. مردم پراکنده می شدند و هیچ کس به خود اجازه نمی داد از آن چه دیده بود ناخشنود باشد. هیچ کس مگر هنرمند گرسنگی، همیشه فقط او. به این ترتیب هنرمند گرسنگی سالهای متمادی در پی استراحتهای کوتاه و متناوب ظاهراً در اوج شکوه و افتخار به کار و زندگی خود ادامه می داد. ولی اغلب گرفته و غمگین بود و از آنجا که کسی غم او را جدی نمی گرفت، روز به روز غمگین تر می شد. چه چیزی می توانست او را تسلا بدهد؟ کدام آرزوی برآورده نشده در دل او لانه کرده بود؟ و اگر گاهی آدم مهربانی به حال او دل می سوزاند و می گفت چه بسا غم و اندوهش از گرسنگی ناشی شده است، به ویژه اگر در کوران گرسنگی به سر می برد، احتمال داشت به شدت خشمگین شود، مثل حیوان وحشی میله های قفس را تکان بدهد و همه را به وحشت بیاندازد. مدیر برنامه برای این گونه حالات او مجازات خاصی در نظر گرفته بود و آن را با رغبت اعمال می کرد. معمولاً او در چنین مواقعی بابت رفتار هنرمند گرسنگی از تماشاگران عذرخواهی می‌کرد. می‌گفت جا دارد تماشاگران رفتار عصبی او را که از گرسنگی ناشی می‌شود و برای انسان‌های سیر به آسانی درک کردنی نیست نادیده بگیرند. سپس در همین ارتباط ادعای باور نکردنی او را مبنی بر اینکه می‌تواند بسیار بیشتر از زمان در نظر گرفته شده گرسنگی را تحمل کند پیش می‌کشید. و از روحیه خستگی ناپذیر، اراده قوی و از خودگذشتگی او که در این ادعا مستتر بود تمجید می کرد. در این حال میکوشید با نشان دادن عکس هایی که او را بی حال و نیمه جان در بستر نشان میداد ادعای او را مردود اعلام کند. آن عکس ها در یکی از 40مین روز گرسنگی او برداشته شده بود و تماشاگران می توانستند آنها را بخرند. شیوهی که مدیر برنامه در واژگون کردن واقعیت به کار می برد برای هنرمند گرسنگی امر تازه‌ای نبود. با این همه هرگز تاب شنیدن آن را نداشت. مدیر برنامه پیامد قطع زود هنگام گرسنگی را علت قطع آن می نمایاند. هنرمند گرسنگی هر بار خوشباورانه از پشت میله های قفس سخنان مدیر برنامه را می شنید، ولی با دیدن عکس ها میله ها را رها می کرد. ناله کنان روی توده کاه به زانو در می آمد و تماشاگران می توانستند دوباره آسود خاطر پیش بیایند و او را ورانداز کنند. پس از گذشت چند سال وقتی شاهدان چنین صحنه هایی به یاد روزگار گذشته می افتادند، اغلب از درک رفتار خود عاجز می ماندند، زیرا در این میان دگرگونی که بیشتر ذکرش رفت حادث شده بود، تقریبا ناگهانی و چه بسا به دلیلی عمیق و پیچیده. ولی مگر کسی یافت می شد که بخواهد از چند و چون ماجرا سر در بیاورد؟ به هر حال روزی از روزها هنرمند ناز پرورده گرسنگی دید که تماشاگران تشنه تفریح و سرگرمی ترکش کرده اند و به نمایش های دیگری رو آورده اند. مدیر برنامه یک بار دیگر با او نیمی از اروپا را زیر پا گذاشت تا شاید در برخی نقاط شور و شوق پیشین را باز بیابد، اما بیهوده. گویی طبق توافقی پنهانی نفرت از تماشای نمایش گرسنگی همه گیر شده بود. مسلما چنین پدیده‌ای نمی‌توانست ناگهانی رخ داده باشد. حال که کار از کار گذشته بود، برخی افراد نشانه‌های هشدار دهنده‌ای را به یاد می‌آوردند که در کوران موفقیت و سرمستی چندان مد نظر نگرفته و برایشان چاره اندیشی نشده بود، ولی حالا دیگر فرصت از دست رفته بود. در اینکه روزی دوباره نمایش گرسنگی باب میشد تردیدی وجود نداشت، ولی از این رهگذر برای کسانی که در این زمان زندگی میکردند تسلایی حاصل نمیشد. هنرمند گرسنگی چه باید میکرد؟ او که هزاران نفر با شور و شوق تشویقش میکردند، چطور میتوانست در بازار مکاره و در غرفه کوچک به صحنه بیاید و از سوی دیگر کهولت سن و نیز علاقه تعصب‌آلودش به نمایش گرسنگی مانع از آن بود که به حرفه دیگری روی بیاورد؟ در نتیجه با مدیر برنامه‌های خود، مردی که در کنارش مدارج ترقی بیمانندی را طی کرده بود، وداع گفت و به استخدام یک سیرک بزرگ درآمد. در ضمن برای آنکه روح حساسش کمتر صدمه ببیند، از دقت در شرایط قرارداد چشم پوشید. سیرکی بزرگ با تعداد بیشماری آدم، حیوانات، ساز و برگی که هر لحظه در حال تغییر و تبدیل است، به سادگی می تواند هر آن به هر کس، حتی به یک هنرمند گرسنگی، البته در صورت کم توقع بودن، کاری محول کند. البته در این مورد مشخص نه فقط شخص هنرمند گرسنگی که نام و آوازه او هم مورد بهره برداری قرار می گرفت. در ضمن با در نظر گرفتن ویژگی این هنر که ایام کهولت هم کیفیت آن آسیب نمی دید، کسی نمی توانست ادعا کند که هنرمندی از کار افتاده و ناتوان شده تصمیم گرفته است به کار بی درد سری در سیرک پناه بیاورد. درست برعکس، هنرمند گرسنگی با لحنی کاملا باور کردنی اطمینان می داد که به خوبی گذشته از پس تحمل گرسنگی برمی آید. حتی مدعی شد که تازه به سن و سالی رسیده است که می تواند جهان را به راستی شگفت زده کند، البته به شرطی که به او میدان می دادند و مدیریت سیرک بی هیچ قید و شرطی قول می داد به او میدان بدهد. ولی این ادعای او با در نظر گرفتن حال و هوای زمانه که او خود در اثر شور و حرارت بسیار آن را به آسانی از یاد می برد، بر لبان اهل فن لبخند تمسخر می نشاند. به واقع هنرمند گرسنگی هم به نوبه خود از واقعیت‌ها چندان غافل نبود. از این رو به عنوان امری بدیهی پذیرفت که نمایش او را جذاب‌ترین برنامه به حساب نیاورند و قفس او را نه در میانه صحنه که در فضای بیرون نزدیک استبل حیوانات در نقطه پر رفت و آمد مستقر کنند. دور تا دور قفس برچسب‌های بزرگ و رنگارنگ نصب کردند و اعلام کردند درون آن چه چیزی به نمایش گذاشته شده است. وقتی تماشاگران در زمان استراحتی که میان برنامه‌ها در نظر گرفته شده بود برای دیدن حیوانات به سمت استبل هجوم می آوردند، عملا مجبور بودند از کنار قفس هنرمند گرسنگی بگذرند و خواسته یا ناخواسته چند لحظه در برابر آن توقف کنند. در آن گذرگاه تنگ، اگر فشار پشت سری ها که مشتاق رسیدن به استبل حیوانات بودند و با چنین توقفی در بین راه میانه ای نداشتند مانع نمی شد، چه بسا بسیاری از آنها زمان بیشتری در برابر قفس می ایستادند و با آرامش خیال سرگرم تماشای هنرمند گرسنگی می شدند. اما ازدحام جمعیت موجب می شد هنرمند گرسنگی از اندیشه این دیدارها که البته به عنوان ثمره زندگی خود آرزومند آن بود به خود بلرزد. در روزهای نخست در انتظار فرارسیدن زمان استراحت لحظه شماری می کرد و با دلی پر از شور و شوق پیش آمدن جماعت را تماشا می کرد، تا آنکه به زودی حتی جان سخت‌ترین خودفریبی آگاهانه هم نتوانست در برابر واقعیت تاب بیاورد و سرانجام هنرمند گرسنگی قبول کرد که همیشه و بی استثناء اکثریت جمعیت به قصد دیدن حیوانات به آن سو می آمدند. با این همه تماشای جمعیت از دور کماکان منظره زیبا باقی می ماند. چون همین که مردم به او می رسیدند بلافاصله قیل و قال و ناسزاگویی دو گروهی که لحظه به لحظه شکل می گرفت به هوا می رفت. یکی از آن دو گروه دوست داشت نخست سری به حیوانات بزند و گروه دوم هنرمند گرسنگی خیلی زود دریافت که از رفتار این گروه بیشتر رنج میبرد. میخواست با خیال آسوده به تماشای او بایستد، البته نه از روی فهم و شناخت بلکه از سر لجبازی و دهنکجی به گروه نخست. پس از عبور انبوه جمعیت دیر کرده ها از راه میرسیدند. این افراد میتوانستند تا هر وقت دوست داشتند آنجا بایستند، کسی مانع ایستادن آنها نمیشد، ولی آنها بیان که سر به سوی قفس بگردانند با گام های بلند میرفتند تا هر چه زودتر خود را به حیوانات برسانند. به ندرت پدری با فرزندان خود از راه میرسید، با انگشت به هنرمند گرسنگی اشاره می کرد و به تفصیل توضیح می داد که او به چه کاری سرگرم است. از سالهای گذشته و نمایشهای مشابه اما بسیار باشکوه تری که دیده بود می گفت. ولی بچه ها به واسطه آموزش ناقصی که در مدرسه و زندگی دیده بودند همچنان چیزی دستگیرشان نمی شد. به راستی آنها از گرسنگی چه می دانستند؟ با این همه در برق چشمهای کنجکاوشان چیزی بود که دوران نو و بهتری را نوید می داد. در این گونه مواقع گاهی هنرمند گرسنگی با خود می گفت چه خوب می شد اگر محل استقرار او تا این اندازه نزدیک استبل حیوانات نبود. در آن صورت مردم آسان‌تر می توانستند برنامه دلخواه خود را انتخاب کنند. و در ضمن رنج و ناراحتی او هم از بوی بد استبل، سر و صدای حیوانات در طول شب، حمل لاشه گوشت برای حیوانات گوشتخوار و هیاهوی هنگام غذا دادن به حیوانات پایان می رسید. ولی جرأت نداشت حرف دل خود را با مدیریت در میان بگذارد. به هر حال انبوه تماشاگرانی را که در میانشان هر از گاهی کسی پیدا می شد که قصد دیدن او را داشت مدیون حیوانات بود. در ضمن اگر ابراز وجود می کرد و عملا به زبان می آمد که به واقع وجودش مانعی بر سر راه رسیدن مردم به استبل است، معلوم نبود قفسش را به کدام گوشه خلوت منتقل می کردند. مشکلی کوچک، مشکلی که هر لحظه کوچکتر می شد. مردم به قرابت این نکته که در چنین دوره و زمانه‌ای موضوع توجه به هنرمند گرسنگی مطرح می‌شد عادت کردند و در پی این عادت حکم نهایی درباره او صادر شد. هنرمند گرسنگی اگر هم در تحمل گرسنگی جد و جهد به خرج می‌داد که می‌داد، باز هم برایش راه نجاتی وجود نداشت. مردم بی‌اعتنا از کنار او می‌گذشتند. اگر می‌توانی هنر گرسنگی کشیدن را برای کسی توضیح بده. فهماندن چنین چیزی به کسی که آن را حس نکرده است امکان ندارد. بچه‌اسب‌های اطراف قفس کثیف و ناخوانا شدند، پاره شدند و کسی به فکر نیفتاد آنها را تجدید کند. لوح کوچکی که در آغاز کار تعداد روزهای سپری شده را با دقت روی آن ثبت می‌کردند، همچنان همان عدد پیشین را نشان می‌داد. پس از گذشت هفته‌های نخستین، کارکنان سیرک حتی از انجام این کار کوچک هم شانه خالی کردند. به این ترتیب هنرمند گرسنگی موفق شد طبق پیشبینی قدیمی خود بی هیچ زحمتی آنگونه که در گذشت آرزو داشت به تحمل گرسنگی ادامه بدهد. ولی دیگر کسی روزها را نمی شمرد. هیچ کس حتی خود او هم از مدت زمان سپری شده آگاهی نداشت. احساس دلتنگی می کرد. اگر در این ایام رهگذر پرحوصله‌ای در برابر قفسش قدم سست می کرد، با دیدن رقم قدیمی یادداشت شده روی آن لوح کوچک پوزخند زنان از دروغ و تقلب سخن به میان می آورد. گفتش احمقانه ترین دروغی بود که بی اعتنایی و خباثت ذاتی می توانست سرهم کند. به واقع هنرمند گرسنگی اهل دروغ و تقلب نبود. او کار خود را صادقانه انجام می داد. اما دنیا او را از پاداشی که لایقش بود محروم می کرد. روزهای متوالی به همین وضع سپری شد و این ماجرا هم خاتمه یافت. یک بار چشم یکی از سرپرست‌ها به قفس افتاد و از پیشخدمت پرسید چرا قفسی به آن خوبی را با توده‌ای کاه گندیده بی مصرف رها کردند. یکی از کارکنان با دیدن آن لوح کوچک به یاد هنرمند گرسنگی افتاد. به کمک تکه های چوبی کاه را زیر رو کردند و هنرمند گرسنگی را میان آنها یافتند. سرپرست پرسید: هنوز به کار خودت ادامه می دهی؟ بالاخره کی می خواهی دست بکشی؟ هنرمند با صدای آرام گفت: همگی می بخشید. فقط سرپرست که گوش خود را نزدیک میله ها گرفته بود توانست صدای او را بشنود، گفت: البته که می بخشیم. و با گذاشتن انگشت بر پیشانی به دیگران فهماند که او چه حال و روزی دارد. هنرمند گرسنگی گفت: همیشه دوست داشتم اراده‌ام را در تحمل گرسنگی تحسین کنید. سرپرست به نرمی گفت: البته که تحسین می‌کنیم. هنرمند گرسنگی گفت: ولی نباید تحسین کنید. سرپرست گفت: در این صورت تحسین نمی‌کنیم. ولی چرا نباید تحسین کنیم؟ هنرمند گرسنگی گفت: چون من مجبورم گرسنگی را تحمل کنم. جز این چاره‌ای ندارم. سرپرست گفت: عجب. چرا چاره‌ای نداری؟ هنرمند گرسنگی سر کوچک خود را کمی بالا گرفت و برای آنکه هیچ واژه‌ای ناشنیده نماند، چنان که گویی خیال بوسیدن داشته باشد، با لب‌های غنچه کرده در گوش سرپرست گفت: چون غذای باب میل خود را پیدا نمی‌کنم. مطمئن باش اگر پیدا می‌کردم، مثل تو و دیگران بی کمترین های هوش کمی از عزا در می‌آوردم. این آخرین کلامی بود که از زبان او شنیده شد. با این همه هنوز در چشم‌های بی‌فروغش همان اطمینان راسخ، اما نه آنچنان غرورآمیز به ادامه گرسنگی دیده می‌شد. سرپرست گفت: بسیار خوب، شروع کنید به رفت و روب. و هنرمند گرسنگی را با توده کاه یک جا دفن کردند. سپس پلنگ جوانی را در آن قفس جا دادند. حتی بی‌اعتناترین افراد هم از دیدن جست و خیز آن حیوان وحشی در قفسی که مدت‌ها بی مصرف افتاده بود به وجد می‌آمدند. پلنگ کمبودی احساس نمی‌کرد. غذای باب میل او را نگهبانان بی تأمل چندانی برایش فراهم می‌کردند. به نظر می‌رسید حیوان حتی از فقدان آزادی هم دلتنگ نیست. اندام زیبای او از هر آنچه که می‌بایست داشت حد اشباع بهره می‌برد. به نظر می‌رسید حتی آزادی را هم در بن دندان خود نهفته است و آن را با خود به این سو و آن سو می کشد. برای تماشاگران تاب آوردن در برابر شور زندگی که با حرارتی مهیب از گلوی او بیرون می تراوید چندان آسان نبود. با این همه به خود نهیب می زدند، تنگ قفس گرد می آمدند و سر رفتن نداشتند. در مورد داستانای کافکا گفته میشه که توشون یک کلمه هم وجود نداره که احتیاج به توضیح نداشته باشه و واضح و سرراست نوشته شده باشه. داستان هنرمند گرسنگی هم با این نظر خیلی همخونی داره. بعد از خوندن داستان خواننده از خودش میپرسه خب واقعا این داستان در مورد چی بود و چه اتفاقی داره تو داستان میفته. مثل بیشتر داستانای کافکا این داستان طوری نوشته شده که میشه برداشتای خیلی مختلفی ازش کرد و احتمالاً به تعداد خواننده ها برای این داستان معنی هست و هر کس که داستانو میخونه به قدر فهم خودش تلاش میکنه که توی داستان معنی پیدا کنه. تمثیلی که کافکا به کار برده گرسنگیه که خب خیلی احساس ملموسیه و برای همه معنی میده و اولش هم به نظر ساده میرسه، اما کافکا این گرسنگی رو به شکل عجیب غریب و تکون دهنده ای به ما نشون میده. هنرمند گرسنگی آدم عادی نیست، آدمیه که ترجیح میده که زجر بکشه اما چیزی نخوره. از یه نیاز طبیعی بدن شرمنده است. یه توانایی خاصی داره که به این احتیاج اولیه زندگی یعنی خوردن غلبه کنه. میشه فکر کرد که این کارش یه جور بیماری روانیه، شاید همون بیماری آنورکسیا که این روزا همه میشناسنش. شاید همین آدم داره خودش رو از غذا خوردن محروم میکنه که نکته‌ای رو به بقیه گوش زد کنه یا بقیه رو تنبیه کنه، مثل بچه که غذا نمیخوره که توجه پدر مادرش رو جلب کنه یا زندانی که اعتصاب غذا میکنه. علاوه بر این هنرمند زجر کشیدنش رو در معرض تماشای عموم میذاره و در واقع این کارو برای مردم میکنه. خودش رو تو قفس زندانی میکنه تا تماشاچیا مطمئن شن که غذا نمیخوره. از این نظر کارش بازم خیلی امروزیه، یکم شبیه برنامه‌های تلویزیونی که از زندگی آدمای عادی ساخته میشه و با نشون دادن زندگی آدمای عادی از برنامه پول در میارن، یا خیلی از آدمای معروف تو شبکه‌های اجتماعی که با کارهای غیر معمول برای خودشون طرفدار پیدا میکنن. فرقش اینه که کاری که هنرمند میکنه توش اصالت و نوآوری و بداعت هست، از کسی تقلید نمیکنه. برای همینم هم تا مدتی برای تماشاچی‌ها جذابه. هنرمند برای اینکه ثابت کنه که شیل پیله تو کارش نیست و هنرش اصیله، کلی خودشو به دردسر میندازه تا ثابت کنه که واقعا داره گشنگی میکشه و تقلبی تو کارش نیست. تعامل گرسنگی برای هنرمند آسونه و حتی دلیل لاغر و نحیف شدنش هم از غذا نخوردن نیست، بلکه احساس نارضایتی از خودشه و از اینکه نمیتونه به اوج هنرش، یعنی همون به اوج گرسنگیش برسه. چون در واقع 40 روزی که توی هر دوره نمایش غذا نمیخورم عددیه که مدیر برنامه تعیین کرده بر اساس علاقه تماشاچیا، چون به این نتیجه رسیدن که اگه بیشتر از این مدت برنامه طول بکشه مردم علاقهشون رو از دست میدن و خوب پول در نمیارن، وگرنه خود هنرمند میخواد که خیلی بیشتر از اینا گرسنه بمونه. بالاخره هم آخرش امکان این کار براش توی سیرک میسر میشه، جایی که تقریبا همه فراموشش میکنن و اگرم کسی وای میسه که تماشاش کنه از لج بقیه است یا به یاد نمایشای گذشتهشه و کم کم انقدر کسی بهش توجه نمیکنه و اون به حال خودش میمونه که انقدر نحیف و لاغر میشه که لای نیای قفس گم میشه. وقتی که میارنش بیرون یه نکته تکون دهنده ای رو که نکته کلیدیه تو داستان میگه. دلیل گرسنگی کشیدنش این نبوده که میخواسته چیزی رو ثابت کنه، بلکه این بوده که غذایی رو که دوست داشته هرگز پیدا نمیکرده و غذایی رو هم که دوست نداشته نمیخواسته بخوره. یعنی در واقع یه نیاز طبیعی بدنشو چون نمیتونسته به شکل کامل اونجور که دوست داره برآورده کنه، کاملا بهش بی‌اعتنا شده. هنرمند تلاشش برای رسیدن به کمال خودشه و برای این سیراب شدن و رسیدن به کمال به جز محرومیت از یه نیاز طبیعی کار دیگه ازش برنمیاد. در واقع انگار معنی زندگیش این محرومیته و تناقض و طنز تلخ قضیه هم در اینه که اون چیزی که رازیش میکنه همون چیزی که باعث مرگ تدریجیش میشه. در واقع اگه اونطوری که فلسفه اگزیستانسیالیسم میگه معنی زندگی هر کس انتخابایی باشه که برای زندگیش میکنه، هنرمند این داستان محرومیت کشیدن رو انتخاب میکنه. پس گرسنگی و محرومیت معنی زندگیشه و رسیدن به اوج این معنی همون چیزیه که باعث تموم شدن زندگیش میشه. طنز تلخی هم توی این داستان هستش که جالبه بهش توجه کنیم. مثلا همین که آخرش انقدر هنرمند لاغر مردنی میشه که بین کاهای قفس بعد دنبالش بگردن که پیداش کنن، یا آخرین مکالمه های هنرمند با مدیر سیرک که میگه منو تحسین نکنید، مدیرم میگه باشه تحسین نمیکنیم، ولی چرا تحسین نکنیم؟ و این مکالمه در آخرین لحظه‌های زندگی هنرمند یه حالت طنز پوچی داره. در کل همه داستانم با یه لحن خیلی بی‌احساس عادی نقل میشه که انگار یه اتفاق عادی داره میفته و یه کمی هم خنده داره، هرچند که خواننده نمیدونه واقعا به این سرش کشیدن هنرمند بخنده یا ازش غصه بخوره. یه سوال دیگه هم که توی داستان هست اینه که اصلا چرا زجر کشیدن یه انسان دیگه برای جماعت دیدنی و تفریح محسوب میشه و چرا این هنر گرسنگی کشیدن بعد از مدتی از مد میفته و دیگه حتی تو سیرک هم مردم دوست دارن حیوانا رو نگاه کنن و علاقهشون رو به هنرمند از دست میدن و چه اتفاقی میفته که اینجوری میشه؟ کسی معنی هنر هنرمند رو انگار واقعا نمیفهمه. هرچند هنرمندم براش مهم نیست که مد روز چیه و همچنان اون کاری رو که دوست داره و توش خوبه انجام میده. آخر داستانم هنرمند از قفس بیرون میارن، قفسش رو تمیز میکنن، به جاش یه پلنگ زیبا که واقعا دیدنی و جذاب میذارن. تضاد اشتها و درندگی و زنده بودن پلنگم با هنرمند گرسنه خیلی واضح با توصیفی که از پلنگ میشه به ما یادآوری میشه. معلومه که بلعیدن و خوردن جای گرسنگی رو گرفته و الان مد روزه و مردم دور قفس جمع میشن که پلنگ و شور زندگیش رو تماشا کنن. قهرمان این داستان شاید شبیه ترین شخصیت داستانه کافکا به خود نویسنده باشه. هنر کافکا نوشتن بوده، کاری که با اون به زندگیش معنی میداده. اما نوشتن برای کافکا لذت بخش نبوده، بلکه کاری بوده که برای فرار کردن از زندگی یک نواخت تکراریش و استراپاش انجام میداده. هیچ وقتم از هنرش، از چیزی که خلق میکرده راضی نبوده. مثل هنرمند گرسنگی که گرسنگی میکشیده چون غذایی رو که دوست داشته پیدا نمیکرده، کافکا هم مینوشته چون کاری رو که راضیش پیدا نمی کرده. کافکا هم مثل هنرمند داستان با بقیه فرق داشته. هنرش اصیل و بدی و خلاقانه است. با نوشته هاش تفاوت دیدش رو به ما نشون میده و گوشه ای از ذهن ما رو از یه زاویه دیگه برامون روشن میکنه. انگار داره نکته ای رو به ما گوشزد میکنه. هرچند که مثل همین داستان فهمیدن این که کافکا دقیقاً چی میخواد به ما بگه خیلی آسون نیست. شباهت دیگه قهرمان داستان به کافکا اینه که هیچکس هنرش رو نمیفهمه. مثل خود کافکا که خواننده‌هاش داستاناشو نمیفهمیدن و تا وقتی زنده بود هنرش خریدار چندانی نداشت. خیلی از هنرمندای مدرن دیگه هم هستن که کسی از هنرشون سر در نمیاره. و این سوال بعد از خوندن داستان برای ما ایجاد میشه که واقعا حالا این گرسنگی کشیدن بالاخره هنر هست یا نه؟ و این سوالیه که در مورد همین داستان و خیلی از هنرهای مدرن هم میشه کرد که خیلی از مردم عادی ازشون کردن نمیارن و واقعا معیار این که یه اثری هنری باشه اینه که برای مردم عادی قابل درک باشه و بشه براش معنی سرراستی پیدا کرد و اونو توضیح داد، یا اینکه در احساسی که توی مخاطب به وجود میاره و اینکه اگه هر کس بتونه توی اثر یه معنی بر خودش پیدا کنه این اثر هنری تر هستش یا نه. کافکا گفته بوده که داستان مثل یه تبر باید دریای یخ‌زده درون ما رو بشکونه. داستان هنرمند گرسنگی با وجود کوتاهی و مبهم بودنش کار اون تبر رو میکنه. ما رو به دنیای متفاوتی میبره و برای یکی از احتیاجات اولیه بدنمون معنی دیگه درست میکنه تو ذهنمون. قصه‌ای که کافکا آخرین روزای زندگیش نشسته و نوشته و تصویر این هنرمند لاغر مردنی و نحیف توی قفس درست به هدفش میزنه، چون توی ذهن ما میمونه و تا مدتی بعد ما تو فکر میمونیم که داستان واقعا چی میخواد به ما بگه. امیدوارم حرفایی که زدم کمکتون کنه برای خودتون معنی داستان رو پیدا کنید و برداشتی رو که خودتون میخواید از داستان بکنید توی ذهنتون مرتب کنید. خیلی ممنون که به این قسمت پادکستم گوش کردید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه، خوش باشید.